بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. این جلسه از بحث کیمیای سعادت غزالی رو در حالی می گشاییم که در اسفند ماه 1398 هجری خورشیدی قرار داریم و چند روزی بیشتر به عید خجسته نوروز سال 1399 خورشیدی باقی نمانده است. اما نه این اسفند به اسفندهای دیگر میماند و نه اون عید به عیدهای دیگر میماند. حافظ گفت که از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. فعلا لشکر کرونا از شرق تا غرب رو، از کران تا کران رو فتح کرده است و به تقریب نیمی از ربع مسکون تحت سلطه و قبضه او در آمده است و متاسفانه بیشتر جهانیان اکنون در رنجند و سایه سیاه مرگ رو بر سر خود می‌بینند. روزگار بسیار متفاوتی است. ما رو به یاد داستان‌هایی می‌اندازد که در تاریخ خوانده ایم. فیلمثل طاعون یا مرگ سیاه که در اروپا آمد و به تقریب نیمی از جمعیت اروپا رو از میان برداشت. یا وباها که در طول تاریخ نمونه‌ها داشته است. وقتی که انسان در تاریخ می‌خواند که مردم در چه حال و روزی به سر می‌بردند و چگونه پریشان حال و پریشان روزگار بودند، اینک نیز کمی از احساس آنها به ما رسیده است و حس می‌کنیم که در مقابل این حمله طبیعت بی‌دفاع مانده‌ایم و علاج کار در صبوری است. آری، به هر سبب و دلیلی که این اتفاق افتاده است، اما موجب تنبهاتی برای ماست. در درجه اول همون که مقصود و مقصد از خواندن مثنوی و کیمیای سعادت است، یعنی پی بردن و اعتراف کردن به ضعف ذاتی و به بیوفایی دنیا و اینکه چگونه ناگهان مهمان ناخوانده‌ای از راه میرسد و صاحب خانه رو از خانه بیرون میکند و به همین سبب غرور نداشتن، فروتن بودن. نکته دوم که از این هم مهمتر است، احسان و شفقت به دیگران است. باری سعدی برای ما میگوید که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق، قصه در بوستان است و اونجا میگوید که در اون ایام کسی رو دیدم که برو مانده از استخوان پوستی و برای او ناراحت شدم و سعدی برای به من، دوست من به من گفتش که تو را هست غم را ز طوفان چه باک، تو که بط را ز طوفان چه باک، تو که داری تو چرا غم میخوری؟ و بعد من گفتم که من از بینوایی نیم، روی زرد غم بینوایان رخم زرد کرد. باری در این ایام غم بینوایان رو باید خورد، اونها که با نواترند، اونها که دستی به دهانشون میرسد، اونها که میتوانند از دیگران دستگیری کنند، نیکوکاری کنند. بهترین موقعیت است برای اینکه دست از آستین سخاوت و مروت و شفقت بیرون بیاورند. همه کار رو هم به دولت نسپارند. ما در این ایام هرچه از ناکارآمدی و بیکفایتی دولت بگوییم که گفته اند و میگویند راه به جایی نمیبرد. بالاخره آستین ها رو باید خود ما، خود مردم بالا بزنند و از یکدیگر دستگیری بکنند. در همه ممالک چنین است. دولت ها به همه امور نمیرسند و نمیتوانند برسند اگر خیریه ها نباشد، اگر احسان های شخصی نباشد و اگر رفاقت ها نباشد، بسیاری از کارها لنگ میمانه و زمین میمانه. بنابراین بهترین موقعیت است برای کسانی که میخوان بر حسنات خودشون بیفزایند، از این فرصت استفاده کنند و کاری کنند که پشیمان نشوند. و وقتی که این دوران صعب و اسرت و تنگنا گذشت مفتخر باشند، سرفراز باشند که خدمت خداپسندانه ای نسبت به خلق خداوند انجام دادند. گفت دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. خب از این مقدمه که عبور کنیم به درس خودمون میرسیم. در معرفت آخرت از کتاب کیمیای سعادت غزالی فصل دوم که حقیقت مرگ است. قبلا هم از زبان غزالی شنیده ایم که برای ما گفت که در این کتاب مراعات احوال خوانندگان بکرده است و چون به زبان پارسی می نویسد کوشیده است تا مطالب معقد فلسفی را در آن وارد نکند و به زبان ساده و همه فهم سخن بگوید و حقا هم که چنین است. در باب مرگ، در باب آخرت، در باب زندگی پس از مرگ سخنان نقض و نیکو و البته ساده شده و قابل فهمی در این کتاب آمده است. ما هم پا به پای او میریم، گرچه که مجبوریم در بعضی از موارد توضیحاتی رو که قدری رنگ فلسفی دارد بر کلام او بیفزاییم. غزالی برخلاف مولانا متکلم بود و مباحث کلامی رو هم دوست می‌داشت، گرچه که در پایان عمر نصیحت کرد که از علم کلام کناره بگیرید چون بر قوت ایمان شما نمی‌افزاید. با همین احوال جای جای در کلام او قوت کلام یعنی علم کلام پدیدار است و دقت‌هایی که در این زمینه باید بشود از نگاه او نگریخته است. خب عبارات اولیه این فصل رو میخوانیم تا بعد به پاره توضیحات برسیم. اگر خواهی که از حقیقت مرگ اثری بدانی که معنی وی چیست، بدانی که آدمی را دو روح است، یکی از جنس روح حیوانات و ما اون را روح حیوانی نام کنیم و یکی از جنس روح ملائکه و ما اون را روح انسانی نام کنیم و این روح حیوانی را منبع دل است، آن گوشت که در جانب چپ نهاده است و وی چون بخاری لطیف است از اخلاط باطن حیوان و وی را مزاجی معتدل حاصل آمده است و وی از دل به واسطه عروق زوارب که آن را نبض و حرکت باشد به دماغ و جمله اندامها میرسد. این روح حمال قوت حس و حرکت است و چون به دماغ رسد حرارت وی کم شود و معتدل گردد و چشم از وی قوت بصر پذیرد و گوش از وی قوت شنیدن پذیرد و همچنین همه حواس. ببینید این بحثی که اینجا غزالی دارد کاملا مبتنی است بر فیزیولوژی زمانه او، فیزیولوژی که از بقراط و از ارسطو رسیده است و به خصوص از جالینوس رسیده و این طب جالینوسی یا طب سنتی یا به غلط بعضی ها اون رو طب اسلامی می نامند همانی است که اینجا نقش آفرین است و سبب ساز است و مبنای سخنان غزالی و همه عالمان گذشته قرار گرفته است. گذشتگان معتقد بودند که ما روحی داریم به نام روح حیوانی و این روح حیوانی همان است که موجب حیات ماست، یعنی موجودی که حی است و زنده است چیزی دارد به نام روح حیوانی. نباتات البته روح یا نفس نباتی دارن که الان محل کلام ما نیست. این روح حیوانی چگونه پیدا می شود؟ مطابق تئوری فیزیولوژی که گذشتگان خون که در بدن می گردد و به دهلیز چپ قلب می رسد در اونجا بخاری از خون بر می خیزد. این بخار همون روح حیوانی است که می گفتن که از تلطیف اغذیه، یعنی وقتی که غذاها در هم آمیخته میشوند و هضم میشوند و پخته میشوند و یک مرکب معتدلی از آنها پدید میاد بخاری از روی آنها برمیخیزد که این بخار در قلب تولید میشود، در حفره چپ قلب. آنها هم دقیقا تفکیک نمیکردند بین بطن قلب و دهلیز قلب اونچنان که ما امروز میکنیم. می گفتن در حفره چپ قلب یک بخاری از التف اغذیه فراهم می شود و در عروق پخش می شود. چرا می گفتن که بخار در عروق پخش می شود؟ برای اینکه گذشتگان وقتی که جسد مرده ها رو تشریح می کردن به شریان ها که می رسیدن، همون که غزالی اونها رو عروق زوارب می گه. عروق زوارب یعنی رگ هایی که می زنند، تپدند، که ما امروز شریان می گیم. یعنی شریان تلفظ درست اوست و در مکالمات عادی شریان گفته می شود. باری وقتی که مرده ها رو تشریح می کردن در عروق، یعنی در همین شریان ها، می دیدن که کف هست، یعنی گویی که هوا در اونها وجود داشته، برای اینکه بعد از مرگ خون وارد وریدها میشه و شریان ها رو ترک میکنه و کفی در شریان ها باقی میماند که تصور میرفت که هواست، از جنس باده. به همین دلیل هم میگفتن که خب روح ما، روح حیوانی ما از جنس باده و این در عروق پخش میشه و همین به ما قوت میده، حیات میبخشه، و اگر این سرچشمه خالی بشه یا مقابلش سدی ایجاد بشود، یا اگر در عروق خونی سدی ایجاد بشود. و در اینجا غزالی دقیقاً بر همون مبنا سخن میگه و البته با به لحاظ مقصدی که ما دنبال میکنیم چندان اهمیتی هم نداره، ولی تنها اهمیتش در این است که تفکیکی میکند بین روح حیوانی و روح انسانی. روح حیوانی همین است و این همون چیزی است که ما با حیوانات مشترک داریم، یعنی هم در اونها روح حیوانی هست و هم در ما هست. اما آدمی البته روح دیگری دارد به نام روح انسانی که توضیح میدهد. بنابراین این که میگم این روح حیوانی را منبع دل است، یعنی همین قلب، همین قلبی که در طرف چپ سینه قرار داره و وی چون بخاری لطیف است. دقیقا بخار لطیفی است از نظر گذشتگان که به واسطه عروق زوارب یعنی شریانها به تمام بدن پخش میشه و میگوید که وقتی که به دماغ میرسه حرکت او، حرارت او کم میشه. این هم یکی از نکاتی بود که در نزد گذشتگان بود، کم کسی از فیلسوفان و طبیبان قائل بود که مغز مرکز ادراکاته، بلکه معتقد بودن قلب مرکز ادراکاته. پس فونکسیون یا نقش مغز چیه؟ میگفتن نقش مغز خنک کردن خون است و همین سبب هم معتقد بودن که هنگام خوابیدن انسان سرش رو باید در جای خنک بگذاره و پاش رو در جای گرم. اگر سر رو در جای گرم بگذاره، اون بخاری که در بدن میگرده و باید سرد بشه سرد نمیشه و انسان خواب آشفته نامطبوعی خواهد داشت. شعری هم بود که من یادم از معلممون میشنیدیم که اگر خواهی بری تو لذت خواب، سرت در سایه نه پایت در آفتاب. این بر مبنای همین فیزیولوژی بود. باری و چون به دماغ رسد حرارت وی کم شود و معتدل گردد. بعد همین روح حیوانی که در بدن میگرده باعث قوت چشم میشه، باعث قوت گوش میشه و تمام اندام ها از او قوت میگیرند و جان میگیرند و موجود زنده چالاک میشود و به حرکت در میاد. و مثل وی چون چراغی است که در خانه گرد میبراید، یعنی یه چراغی که توی خانه دور میزنه، کسی چراغ رو به دست گرفته و چراغ رو میچرخانه، هر جا که میرسد دیوارهای خانه روشن میشود از وی. پس چنان که روشنایی از چراغ در دیوار پیدا می آید به قدرت ایزد سبحانه و تعالی، همچنین قوت بینایی و شنوایی و جمله حواس از این روح در اعضای ظاهر پدیدار می کند. و اگر در بعضی از عروق سده و بندی افتد، یعنی مانعی ایجاد شود، اون عضو که پس از آن بندگاه باشد معطل ماند و مفلوج گردد، یعنی روح به او نمی رسه و در وی قوت حس و حرکت نباشد و طبیب جهد آن کند تا اون سده بگشاید. و مثل این روح چون آتش چراغ است و مثل دل چون فتیله و مثل قضا چون روغن الی آخر، که دیگه به این مثال ها نمی پردازیم تا اینکه به اینجا می رسد. جناب غزالی که شایستگی این بخار لطیف و معتدل در اعتدال مزاج وی بسته است. بنابراین مزاج که همون یعنی اعتدالی که در مزاجهای آدمی است. مزاج خب گذشتگان معتقد بودن که ما 4 مزاج داریم، امزجه 4 داریم و اینا با هم در تعادلن و اگر این تعادل به هم بخوره، چون یکی از این 4 شد غالب، جان شیرین براید از غالب. غزالی میگوید که این روح حیوانی وقتی که امزجه به تعادل میرسن ایجاد میشه، وقتی که اعتدال اونها برداشته شد دیگه روح حیوانی هم از بین میرود. چون باطل شد قبول نکند و چون قوتهای حس و حرکت قبول نکند، اعضا از اثر آن محروم ماند و بی حس و حرکت شود، گویند بمرد. و معنی مرگ روح حیوانی این بود و فراهم آورنده این اسباب تا این مزاج از اعتدال بیفتد، آفریده ایست از آفریده های خدای تعالی که وی را ملک الموت گویند و خلق از وی نام دانند و حقیقت وی شناختن دراز است. پس نقش ملک الموت یا ازرائیل یا قابض الارواح این است، نمیاد اون روح رو بگیره، بلکه میاد اعتدال مزاج رو به هم میزنه و وقتی که اعتدال مزاج به هم خورد دیگه روح هم تولید نمیشه، روح بخاری، و به تبع آدمی میمیرد. این مرگ حیوانات است. عرض میشود که این نکته نیکویست در اینجا. حالا البته در مورد حیوانات ظاهرن کسی قائل نیست که ملک الموت به سراغشون میره و جانشون رو میگیره. اونا همین که حالا به هر دلیل این اعتدال مزاجشون به هم بخوره از بین میرن، ولی در مورد آدمی چون روح دومم به روح اول بستگی داره، یعنی روح انسانی، بنابراین ملک الموت میاد اعتدال مزاج رو تخریب میکنه که روح حیوانی از بین میره و به تبعش روح انسانی هم ضایع میشه، یعنی جدا میشه از بدن، نه اینکه از بین بره، ولی بالاخره مرگ آدمی فرا میرسه. پس فراهم آورنده این اسباب تا این مزاج از اعتدال بیفتد، آفریده است از آفریده های خدای تعالی که وی را ملک الموت گویند. این معنی مرگ حیوانات است. اما مرگ آدمی بر وجهی دیگر است که وی را این روح که حیوانات را باشد هست و روحی دیگر هم هست که ما اون را روح انسانی گوییم و دل نام کردیم در بعضی از فصول گذشته، و وی نه از جنس اون دیگر روح است که آن جسمی است چون هوا لطیف و چون بخاری پخته و صافی گشته و نزد یافته، اما این روح حیوانی، این روح انسانی جسم نیست. پس میرسیم به یه روح دیگری که اصلا جسمانی نیست و چون جسمانی نیست اصلا در بدن نمی گنجد یا به بدن نمی چسبد. نوع تعلق او با بدن یک نوع خیر اسرار آمیزی است که تبیینش فوق العاده مشکله و همیشه محل توجه فیلسوفان بوده و گره ناگشوده ای حتی الان باقی مانده است. تصور عموم آدمیان از روح یه موجود دیگری است که به هر حال با ما گویی که رابطه مکانی زمانی جسمانی داره، ولی اگر ما روح انسانی رو چنان که غزالی هم در اینجا میگه یه موجودی بدانیم پاک غیر جسمانی و بیرون از زمان و بیرون از مکان و غیر قسمت پذیر که هیچ یک از این احوال و اوصاف و خواص جسم رو نداره، در آن صورت تصویر رابطه او با جسم تصویر دشواری است، برای اینکه ما همیشه تو عالم خیالمون اجسام رو مصور میکنیم و نسبت‌های اینا رو میسنجیم، چیزی که نه جسم، نه رنگ داره، نه بو داره، نه وزن داره، نه زمان داره، نه مکان داره، نه هیچی، اصلا از او صورتی در ذهن ما نمیاد که بعد این صورت رو بخوایم در کنار جسم بگذاریم بگیم اینا با هم چگونه تعامل میکنن. کار دشواره. این روح انسانی جسم نیست. چرا که قسمت پذیر نیست و معرفت حق تعالی در وی فرود آید، و چنان که حق تعالی قسمت نپذیرد و یکیست، محل معرفت یکی هم یکی باشد و قسمت نپذیرد، پس در هیچ قسمت پذیر فرو نیاید، بلکه در چیزی یگانه و قسمت ناپذیر فرو آید. در اینجا غزالی در واقع به طور نهانی داره یک استدلال بر وجود روح هم میکنه، هم بر وجود روح انسانی و هم بر بساطت روح انسانی و اینکه جسمانی هم نیست. چرا؟ استدلالش اینه و این استدلال البته در میان فیلسوفان دیگر هم مشابه هایی دارد. میگوید که اگر ما معرفت به وجود خداوند پیدا کنیم، کما هو و حق و خداوند یکیست، پس این وحدت رو، وحدت ذات الهی رو اگر ما خوب درک بکنیم، معناش این استش که وحدت، مفهوم وحدت وارد جان ما و روح ما شده است، ما وحدت رو درک کرده. خب این وحدت وقتی که در ما نشسته، اگر مفهوم وحدت و ادراک وحدت در جسم نشسته باشه، اونگاه قابل تقسیمه، قابل تقسیمه و از وحدت وحدتی باقی نمیماند. یعنی این وحدتی که بنا به تعریف غیر قابل انقسام است، منقسم خواهد شد. شما فرض کنید که یه خطی رو به من نشون بدید یا هر چیز دیگری، بگید این مفهوم وحدت است، بعد من به شما بگم که خب من این رو نصفش میکنم، لذا وحدت شما نصف شد، در حالی که وحدت نصف نداره. سخن غزالی این است. گذشتگان فیلسوفان چیزهای دیگه گفتن، اینجا غزالی حالا در درج کلام و به طور گذرا این رو گفته، برای اینکه سخن او رو تبیین کنیم و تحکیم کنیم راه بلندی باید بریم، ولی اجمال استدلال او که خودش هم به نحو مجمل گفته چیز غیر از این نیست. فیلسوفان دیگر از همین طریق سعی کردن که وجود روح رو اثبات کنن. میگوین که در ما مخصوصا در هنگام ادراکات چیزهایی پیدا میشه که اینها اوصاف ماده را ندارن، و چون اوصاف ماده را ندارن نمیتونن در ماده حاصل شده باشن، برخلاف اونچه که عصب شناسان جدید میگوین. میگوین که همه چیز بالاخره یک رنگ و بوی ماده داره، از جنس انرژی، از جنس مدارهای الکتریکیه، از جنس ترانسمیترهای کمیکاله، از یه جنسیست بالاخره که خارج از عالم ماده نیست. شما فرض کنید دیگه بخواید خیلی لطیفش کنید، میگید انرژی، ولی انرژی هم انقسام پذیره دیگه، حالا هر چی که میخواد باشه، به هر شکلی که و به هر صورتی که درآید. به همین سبب اگر ما چیزهایی رو ادراک بکنیم که اینها غیر قابل انقسام باشن، مثلا همین شما از خودتون یه درکی دارید، من وقتی که از خودم یه درکی دارم، این یک درک بسیطه، یعنی یک موجودی خودم رو نمیبینم که موجود پارچه پارچه و تکه تکه باشه، من به صورت یک نفر، یک من خودم رو میبینم. و اصلا اونا فراتر میرن، میگن اصلا این مفهوم یک در ما از کجا پیدا شده، مفهوم بساطت از کجا پیدا شده، چون هیچ کدوم اینا ماده هیچ وقت بسیط نیست به هر صورتی که درآید، هیچ وقت واحد نیست به هر صورتی که درآید. یکی از ادله ایست که فیلسوفان گذشته می آوردن برای اینکه عالم ادراکات عالمی است که 100% نمیشه او رو ردیوس کرد و تحویل کرد به عالم ماده. این ادله همچنان هم وجود داره. من در نوشته های پاره از فیلسوفان جدید هم که نظر میکنم، عمده ادله کسانی که قائل به روحند همین است که عالم معرفت یه عالمی است که با عالم، یعنی با خواص ماده سازگاری ندارد و نمیتوان دانش رو، ادراک رو، فهم رو با موجودات مادی و با حرکات ماده تبیین کرد. مشکلی است در این راه، و خب البته در مقابل هم کسانی هستند که چنین نمی اندیشند. ببینید، باز برای اینکه قصه ما زمین روشن‌تر هم بشه، اونایی که قائلن که روحی وجود داره، معتقدن که اصلا تقدم با روح است. ما البته که الان قائلیم که ماده وجود داره، ولی شما اگر یک کمی دقت بکنید، ما از کجا فهمیدیم ماده وجود داره؟ به دلیل اینکه ما درکی از ماده داریم، یعنی سنس پرسپشن به اصطلاح، یعنی ما در درجه اول به خود ماده نمیرسیم. من در خودم یعنی برخلاف اون چی که فکر میکنن observation به ما میگه ماده هست، observation به ما جز sense data نمیده، یعنی ما فقط ادراک حسی، داده های حسی میگیریم. این داده های حسی رو معنی میکنیم، میگیم این داده حسی میگوید که چیزی اونجا هست، و الا اون چیزی که اونجا هست که به من نمیرسد، از اون فقط یه داده حسی میرسه. همچنین اون چیزی که بیش از همه به خود من نزدیکه خود منم، من در میابم که من هستم. این که در میابم من هستم معنیش این نیستش که من مغز خودم رو کاویدم، معنیش این نیستش که بدن خودم رو وارسی کردم. قبل از این که من اصلا مغزم رو کاویده باشم، بدن خودم رو وارسی کرده باشم، من میدونم که من هستم. یعنی یه درکی مقدم بر درک ماده و عالم بیرون در من هست. این همون تقدم عالم روح هست یا تقدم آگاهی است بر ماده. و اگر این تقدم رو ما بپذیریم، در حقیقت معناش این هستش که همون حرفی که بزرگان میزنن که در واقع روح جلوتر از ماده است. منتهی جلوتر بودن تقدم منزلتی در هستی است، یعنی سطح هستی و وجودی او بالاتر از ماده است و او ماده رو در آغوش میگیره، نه اینکه ماده روح رو در آغوش گرفته باشه. اینا نکات جالبی است. غزالی در اینجا البته وارد استدلال نمیشه، ولی خلاصش میخواد بگه ما چون موجودات آگاهی هستیم، یکی از آگاهی های مهم ما هم معرفت به خداوند است، ما یه روح یا بگیم یه بعد دیگری داریم که نامش رو روح انسانی میگذارن، که او ما رو از عالم حیوانات جدا میکنه. بعد باز مثال میزنه، میگه پس فتیله و آتش چراغ و نور چراغ هر سه تقدیر کن. یعنی فرض کنیم که چراغی داریم، فتیله‌ای داره، آتشی داره و این چراغ نوری میده. این رو در نظر بگیر، فتیله مثلا چون دل، و دل یعنی واقعا همین قلب که در سینه است، و آتش چراغ مثل روح حیوانی و نور چراغ مثل روح انسانی. و چنان که نور چراغ لطیف است و لطیف تر از چراغ گویی، و گویی به وی اشارت نتوان کرد، روح انسانی لطیف است. خب مثالش جالبه دیگه، از یه طرف خود چراغه، از یه طرف که این جسم ماست و این قلب ماست، از یه طرف آتش چراغه که میشه همون روح حیوانی که همون بخار لطیفه، از یه طرف نور چراغه که در تمثیل جناب غزالی روح ماست که تمام این خانه وجود ما رو گویی روشن کرده. اما خودش بلافاصله نکته ای رو اضافه میکنه، تدارک میکنه، میگه و این مثال راست بود چون از روی لطافت نظر کنی، لیکن از وجهی دیگر راست نیست. و این خیلی نکته مهمی است، میگوید که این مثالی که من زدم از یک حیث درسته و از یک حیث درست نیست. از چه حیث درسته؟ از همین که بالاخره یک تقریبی به ذهن میکنه و میگه که نسبت اینها با هم چگونه است. اما از چه حیث درست نیست؟ از اون حیث که نور به چراغ متکی است، یعنی اگر که فتیله بریده شد، اگر روغن چراغ تمام شد، اگر چراغ شکست، دیگه نه فتیله‌ای میمانه، نه آتشی میمانه، نه نوری میمانه. جناب غزالی میخواد بگه که این در مورد روح حیوانی صادقه، اما روح انسانی که همون نور باشه اون مستقله، به طوری که اگر چراغ از بین رفت و روغنی هم نماند، اون نور باقی میمانه. لذا دیگه این مثال در حق او صادق نیست، یعنی تا اونجا این مثال نمیره. مثل این میمونه که گویی شما چراغ رو همه چیزش رو آماده میکنید، نور از یه جای دیگه میاد به این چراغ میپیونده. توجه میکنید اگر غزالی امروز بود میتونست این مثال رو بزنه. ببینید خب ما در شیمی خیلی چیزا داریم که رنگ عوض میکنن، جزو آزمایش هایی که شما میخواهید اسید رو تشخیص بدید یا قلایی رو تشخیص بدید دیگه، تست تورنوسول و اینا خب خیلی مشهور، یا فنول فتال این و اینا. خب ببینید وقتی که شما اسید رو که یه ماده شیمیایی است میریزید، یا فنول فتال این رو میریزید توی اسید، این رنگی نداره، اونم رنگی نداره، اما بعد رنگ قرمز پدید میاد. این رنگ قرمز چجوری پدید میاد در اینجا؟ در حقیقت شما شرایط رو آماده میکنید تا نور اون رنگ قرمز رو ایجاد بکنه. شما رنگ نمیبخشید به اونها، نور از بیرون میاد، بعد وقتی که آمد پاره های از طول موج ها رو اون ماده، اون ترکیب شیمیایی میگیره، پاره هایش رو پس میده و رنگ قرمز میده. شما ایجاد رنگ قرمز نمی کنید، شما فقط بستر این رنگ رو فراهم میکنید. بعد نور از خارج وقتی که وارد میشه، رنگ قرمز اینجا ساطع میشه، به طوری که اگر نوری در کار نباشه، هزار بار این مواد رو رو هم بریزید، این معرف ها رو اسید و رو قلیایی و هیچ اثری ظاهر نخواهد. در واقع یه چنین چیزیست، مثل این میمونه که روح از یه مرتبه بالاتری از هستی وقتی که میبینه شرایط فراهمه میاد و میپیونده به جسم. همین مثال هست که از یک طرف باز قصه رو، یعنی گره رو باز میکنه، از یه طرف دیگه نه. و اون که آدم فکر میکنه روح جدای از بدن آفریده شده، مثل یه لباسی که جداگانه برای شما دوخته شده، ولی این لباس منتظره. همین که شما رشد کردید و این لباس احساس کرد دیگه الان کاملا به قد و قامت شما میخوره، خودش میاد میره تن شما. در واقع یه چنین چیزی بود که گذشتگان میگفتن که خداوند ارواح رو جداگانه خلق کرده، اجسام رو هم جداگانه خلق میکنه. حتی یه روایتی هم نقل میکردن که خداوند 2000 سال قبل از خلق اجسام خلق ارواح کرده و این ارواح هم تو منتظرن، حتی اونجا نشستن، مثل یه لباس فروشی که لباسا رو همه رو دوخته و اینا توی فروشگاه گذاشته یا در انبار، بعد منتظره که فروشنده ها پیداشون بشه، میره و لباس هر کسی رو به هر کدوم میده. خب میدونید دیگه، از زمان ملا صدرا به این طرف، این در واقع رأی عموم فیلسوفان بود، از زمان ملا صدرا به این طرف این حرف عوض شد. یعنی ایشون در همون قاعده خیلی مهم و مشهوری که در فلسفه ابداع کرد، گفتش که نفس آدمی جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا. گفت نفس ما، یعنی همین روح انسانی به قول غزالی، جسمانیت الحدوث است، یعنی در بستر و شرایط جسمانی حادث می شود، ولی وقتی که حادث شد روحانیت البقا است، یعنی دیگه بقایش به جسم متکی نخواهد و جسم هم او رو به وجود نمی آورد، برای اینکه جسم نمی تواند پدید آورنده موجودی باشد که رتبه وجودی او از خودش برتر است. جسم نمی تواند یک موجود غیر جسمانی پدید بیاورد. در شرایط مهیا و مساعد مادی و جسمانی روحی خلق می شود، نه اینکه این روح قبلا خداوند توی انباری نگهش داشته، مناسب با اون شرایط روحی خلق می شود و اونجا به این بدن تعلق می گیرد. اونم این تعلق نه اینکه یعنی میاد و مثل یه بادی یک نفخهی وارد بدن می شود، تعلق می گیرد یعنی صفت و شخصیت تازه به این موجود مادی مساعد می بخشد. همونی که ما به اون میگیم حیات. مثلا ما وقتی که میگیم یه موجودی زنده است، این زنده بودن یه چیزی نیست علاوه بر اندامهای اون موجود زنده. یعنی ما نمیتونیم بگیم این موجود زنده هزار عضو داره، نفسش یا روحش عضو هزاره کمیز. نه، اون نفس یک صفتی است که بر مجموع این ترکیب زنده عارض میشه و حادث میشه، به طوری که میگیم قبلا زنده نبود الان زنده است. نه اینکه قبلا یه عضوی رو نداشت یا یه ماده‌ای تو خونش نبود الان این ماده اضافه شد که اون اسمش حیات باشه. چون من دیدم مثلا بعضیا، ما یه معلمی داشتیم توی دانشگاه، میگفتش که روح همون اکسیژنه، فکر کرده بود یه کشف خیلی بزرگی. نه، اینا خب البته اون که اهل فلسفه نبود، یعنی سخنان خیلی بی سر و تهی میگفت، ولی اونایی هم که قائل به نفسن هیچ وقت نمیگن که نفس این چنینه، مخصوصا وقتی که نوبت روح انسانی میرسه. روح انسانی و این مثال زیاد داره. ببینید، ما وقتی که میگیم ما اختیار داریم، درست یه همچه چیزیه. اختیار یک جزوی از اجزاء ما نیست، کل وجود ما یه جوریست که مختار است. توجه کردید؟ و این خیلی مهمه، اختیار یعنی مختاریت. نه اینکه چیزی به شما مثل یه عضوی، یه جزوی، یه ماده‌ای، یه عنصری اضافه بشه، شما مختار بشید. بعد اون از شما بگیرن، شما دیگه نامختار. اینطوری نیست. حرکت همینطوره. اتفاقا حرکت یکی از نکات مهم، وقتی که یه چیزی را میفته، حرکت پیدا میکنه، چیزی به او اضافه نمیشه، متحرک میشه. به همین دلیله که فیلسوفان میگن چی؟ حرکت متحرکیت شیه. آدم وقتی اینو میشنوه فکر میکنه که اینا بیجهت یه لغت قلمبه تازه‌ای هم اضافه کردن به قاموس لغات، ولی اینطوری نیست. حرکت یه امریست انتزاع میشه از موجود متحرک. وقتی که شما یه چیزی رو تکون میدید و حرکت میفته، شما به او حرکت نمیدید، یعنی از خودتون یه چیزی به نام حرکت رو جدا نمیکنید که به او بدید. این در یه وضعی قرار میگیره، حالا به اصطلاح امروزی انرژی پیدا میکنه که راه میفته. بعد از این حالت تازه او ما یک صفتی رو انتزاع میکنیم، میگیم این متحرک است. و بعد این متحرک بودن او رو میایم معنای مصدری میدیم، میگه متحرکیت، و این متحرکیت میشه حرکت. خیلی جاها قصه اینطوری است و آدم این رو اگر درک نکنه اشتباه میکنه در داوری، در نتیجه گیری. خیلی تفاوت معنا زیاده در اینجا. مختاریت، حیات یعنی حی بودن، نه یه ماده، یه عنصری، چیزی که به شما افزوده میشود. کل وجود شما یک حالت تازه میگیره. درست مثل این که مثلا میگیم عشق یعنی عاشقیت، یعنی موجودی که عاشقه به او چیزی اضافه نمیشه، یه جور موجود دیگری میشه. ما به این میگیم این حالت عاشقی پیدا کرد. افسرده بودن، ببینید در همه این احوال روحی این چیزا هست. اینطوری نیستش که وزن شما عوض بشه، رنگ شما عوض بشه، نه اینجوری نیست. یه طور دیگه ای میشین. همین به زبون خیلی ساده. ایمان همینطوره. ایمان اون ترانسفورمیشن است، اون تحولی است که در آدم پیدا میشه. روح دقیقاً یه چنین چیزی است. یعنی وقتی که این نطفه و جنین به جایی رسید که شرایطش مساعد شد برای اینکه پذیرای یک موجود دیگر بشه، در واقع میشه یه موجود دیگری، همون که در قرآن هست ثم انشأناه خلقا آخر. این علقه و مزقه و اینا که در قرآن شمرده شده، اینا یکی پس از دیگری این مراحل طی میشه، بعد یه مرتبه یه موجود دیگری میشه. این تعبیر قرآنی خیلی تعبیر جالبی است. انشأناه ما او رو یه موجود، یه مخلوق دیگری میکنیم. این مخلوق دیگه روحانیه، یعنی دارای روحه، روحانیه. الان هم که میگیم ما روح داریم یعنی روحانی هستیم. درست همین که میگیم ما اختیار داریم یعنی مختار هستیم. این بدن ما یه جوریست. منتها همه بحث این هستش که این روحانی بودن صفتی و عرضی بر وجود ما نیست. چون اگر عرض باشه با از بین رفتن بدن ما اون عرض هم از بین میره، مثل نوری که وقتی چراغ شکست از بین میره. این یه جوهری است به ما اضافه میشه، یعنی یه موجود مستقلی است که گویی ما با او تماس میگیریم. البته موجود مستقل در طول عمر ما با ما رشد میکنه، یعنی مثل لباسی نیستش که شما رشد کنیم لباس به شما تنگ بشه، اینطوری نیست. پا مثل پوست بدنه، پا به پای رشد شما اونم رشد میکنه و یه جایی میرسه که بعد میتونه از شما جدا بشه. خب حالا به ادلهش الان کاری نداریم، من فقط اینجا توضیح میدادم که منظور چیه، یعنی تصورن قصه از چه قرار است. بله تصدیقن، یعنی وارد ادله اثباتی بخوایم بشیم، کار خیلی صعبی است و اینجا هم نظر نداریم. خب پس اگر مثال وی خواهی نوری تقدیر کن که از چراغ لطیفتر باشد و قوام چراغ به وی بود، نه قوام وی به چراغ، تا این مثال راست آید. پس این روح حیوانی چون مرکبی است روح انسانی را از وجهی و از وجهی چون آلتی. چون این روح حیوانی را مزاج باطل شود غالب بمیرد و روح انسانی به جای بماند، ولیکن بی آلت و بی مرکب شود و مرگ مرکب و تباهی آلت سوار را ضایع معدوم نگرداند، ولیکن بی آلت کند. اینم البته نکته خیلی مهمی است. ممکنه برای یه نفر نورولوژیست امروز قدری بی معنا جلوه کنه، چون وقتی که میگن که خب روح هست، به مغز ما چه کار داریم، این چه حاجتی داریم؟ اگر هم مغز هست، ما به روح چه حاجتی داریم؟ همون آکامز ریزر، اون تیغ اوکام. خب گذشتگان میگن نه، روح داریم ولی مغز آلت و ابزار در دست اوست، به طوری که اگر این آلت نباشه نمیتونه کار خودش رو بکنه. مثلا چشم یک آلتی است در دست نفس، که این نفس چشم رو به کار میگیره، مغز رو به کار میگیره، دست رو به کار میگیره و از اینها کار میکشه. چون که خیلی از ادله‌ای که امروزی ها میارن اینه، میگن مثلا اگر یه نقطه از مغز ما ضایع بشه، یعنی خراب بشه، فاسد بشه، دیگه درک نمی کنیم، پس معلومه که ادراک مال اونجای مغز بوده. در جواب اوناست که میگن نه، اینطوری نیست. مثل این میمونه که شما بیان یه ابزار کارتون از دستتون بگیرن، دیگه نمیتونید کاری بکنید. معنیش این نیستش که اون ابزار همه کاره بوده. مثلا شما با چاقو میتونید ببرید، چاقو رو از شما بگیرن، دیگه از شما بریدن بر نمیاد. ما نمیتونیم بگیم که برنده تام و تمام فقط چاقو بوده، نه، ممکنه اینجا یه ابزاری بیش نبوده. به همین دلیل اینجا اون رو، یعنی این تفکیک رو غزالی خوب میکنه. و این آلت که وی را دادند، برای آن دادند تا معرفت و محبت حق تعالی صید کند. اگر صید کرده باشد، هلاک شدن آلت خیر وی است تا از بار وی برهد. و اینکه رسول گفت که مرگ تحفه و هدیه مؤمن است، این بود که کسی دام برای صید دارد و بار آن همی کشد، چون صید به دست آورد هلاک دام غنیمت وی باشد. میگوید که این بدن ما در حکم تور و دامی است که به ما دادن. ما این دام رو یه عمری به دوش میکشیم برای اینکه یه روزی اون صیدی رو که باید شکار کنیم. اما اگر این شکارچی دستش فلج شد و پاشم فلج شد، چشمش هم کور شد، هیچ صیدی هم به دامش نیفتاده، با حسرت دام رو میگذاره و میره. اما اگر استفاده های خودش رو کرد و شکار لازم رو در تور خودش انداخت، حالا بهش میگن که تور رو میخواییم ازت بگیریم. میگه باشه، من که شکار کردم دیگه. مسئله حسرت مرگ رو داره توضیح میده. میگه این که رسول گفت که مرگ تحفه و هدیه مؤمن است، این بود که کسی دام برای صید دارد و بار آن همی کشد، چون صید به دست آورد هلاک دام غنیمت وی باشد. و اگر العیاذ بالله پیش از آن که صید به دست آورد، این آلت باطل شود، حسرت و مصیبت آن را نهایت نباشد. و این الم و حسرت اول عذاب قبر بود، نعوذ بالله منه. بعدن در باب عذاب قبر یه فصلی داره که اگر رسیدیم میخونیم، همینه. میگه که سه جور و سه مرتبه از عذاب داریم در قبر. اولیش همین فراقه، یعنی اون چه که به شما دادن از شما میگیرن. یکی از مهمترینش، نه فقط دوستان و آشنایان و اینا، یکی از مهمترینی که مثل صیادی که صید نکرده دام رو ازش میگیرن. و این میگه ای داد بیداد، به کجا رسیدیم و چگونه محروم ماندیم. وقت بعدن عذابهای دیگر هم برو افزوده می شود که عبارت است از شرم، از اینکه کاری نکردم، شرم توهی دستی، شرم و تشویر به قول او. و عذاب سومی هم عبارت است از اینکه پشیمانی به اصطلاح، و این پشیمانی که او رو می سوزونه مثل یک آتش. اینا رو بعدا برای ما خواهد کن. خب هنوز فرصت داریم بریم به فصل پنجم، معنی حشر و نشر و بعث و اعادت. خب ببینید، در اینجا دیگه روشنه دیگه که اگر ما وقتی که قالب تهی میکنیم، یا به قول غزالی دام رو فرو مینهیم که همین بدن ما باشه، بالاخره ما میمونیم، چون اصل ما روح ماست، بدن ما که حقیقت ما نیست. مثل این که مرکب ما رو از ما گرفتن، پیاده میشیم، ولی پیاده ایم دیگه، بالاخره هستیم همچنان. معنای اعادت و حشر و نشر از نظر غزالی این استش که دوباره مرکبی به ما میدن روز قیامت، که اون مرکب لزوماً همین نیست که امروز سوارشیم. و این رو توضیح میگه یه عده این اشتباه رو کردن که میگن این بدن که از بین میره بعد در طول عمر این بدن کلی تغییرات میکنه، با این بدن شخص گناه کرده، با این بدن ثواب کرده، و خب این بدن مگه بنا نیستش که عذاب بکشه؟ میگه نه، بنا نیست بدن عذاب بکشه و تغییراتی که در این بدن در این جهان افتاده هیچ اهمیتی نداره، کافیست که یک قالب دیگری، یک لباس دیگری به تن روح ما بپوشانن. این خلاصه سخن ایشان است. البته اینا همش در فلسفه ملا صدرا عوض میشه، چون ایشون معتقد است که این لباس و این قالب رو از جای دیگه نمیارن، بلکه در روز قیامت روح یه بدن دیگری برای خودش خلق میکنه. این نظر ملا صدراست، نه اینکه یه مرکبی بیارن بگن بیا بفرمایید حالا سوار این مرکب تازه بشید. نه، این برای خودش اگر این تمثیل رو بخواد به کار ببریم یه مرکبی پدید میاره، اون هم نه از جنس این جسمی که تو این دنیا میبینیم، بلکه از جنس جسم رؤیایی. بنابراین غزالی دقیقا در اینجا داره معاد جسمانی رو توضیح میده، ولی در نزد ملا صدرا معاد در یک جهانی از جنس جهان رؤیا یا مثال رخ خواهد داد. خب به همین دلیل هم گریبان رو گرفتن که تو اونچرا که شرع گفته نمیگویی. دوستانی که با سخنان بنده آشنایی دارن میدانن که حرف من این بود که آیات قرآن هیچ کدوم نمیگه که ما معاد جسمانی داریم، نمیگه معاد روحانی داریم. کلماتی را آورده است که مثل هر رؤیای دیگری بعد اونها رو تعبیر کرد که در جای خودش باید توضیح داده بشه. از این جمله بشناختی که حقیقت جهان آدمی قائم است به ذات خیش بی قالب، و اندر قوام ذات خیش و صفات خاص خیش مستغنی است از قالب، و معنی مرگ نه نیستی وی است، بلکه معنای آن انقطاع تصرف وی است از قالب، و معنی هشت و رشت و بعث و عادت نه آن است که وی را پس از نیستی باز در وجود دارند، بلکه آن است که وی را قالب دهند، بدان معنا که قالبی را مهیای قبول تصرف وی کنند یک بار دیگر، و این بار آسان‌تر. ببینید در اینجا حرف غزالی نست، چون بودن کسانی که گفتند که وقتی ما میمیریم پاک نیست میشیم، پاک از بین میریم و دوباره خداوند ما را هستی میبخشه و خلق میکنه، که سخن اونها خب اشکالات فلسفی داره، که یعنی لازمه اعاده معدومه که خب اثبات میکنه اعاده معدوم محاله، یعنی اگر چیزی کاملا از بین رفت شما اون رو نمیتونید دوباره به هستی بیارید، هر چی رم که بیارید که شبیه او باشه شبیه اوست نه خود او. اینجا بحث سر خود اوست، یعنی عینیت، چون اون موجود کاملا از بین رفته دیگه چگونه میشه بگیم خود او رو بازگرداندیم؟ چیزی رو میتونیم به جای او بیاریم که شبیه اوست، در حالی که در معاد بحث عینیته، یعنی میگیم خود اون که از جهان رفت و مرد دوباره برمیگرده. اگر بخوایم این رو بگیم باید یه کانتینویتی قائل باشیم، بگیم که وجود این شخص تداوم پیدا میکنه. خب چگونه تداوم پیدا میکنه؟ این صورت و هیئت بدنی او که تجزیه میشه و از بین میره، به این دلیل که یه روحی داره که اون روح قائمه به بدن نیست، لذا او تداوم پیدا میکنه. خلاصه سخن این هاست. ببینید این که من عرض میکنم اینا هیچ کدوم تو قرآن نیست، اینا رو فیلسوفان گفتن، متکلمان گفتن برای تبیین معاد، این که ما روحی داریم و جسمی داریم و اینا دوتان و وقت مرگ یکیش جدا میشه یکیش میمونه، اینا هیچ کدوم ریشه های قرآنی نداره. چرا؟ بعدن یه روایاتی ساخته شده است که در همین مضامین رو داره، ولی اون روایات معلوم نیست چقدر قابل اعتماد باشن. همین هم بود که بعضی از شیوخ معتزله و غیره بدون اینکه مخالفتی با حکم شرع بکنن میگفتن که آدمی از بین میره و روح هم نداره، ولی در قیامت و برزخ هم نداره و خداوند او رو دوباره در قیامت زنده میکنه یا از نوع به وجود میاره. اون تا اینا میگفتن، مخالفینش رو میگفتن این اشکال فلسفی داره. غزالی در اینجا بر همون نهج سیر میکنه، بالاخره متکلم است دیگه. میگوید که ما از قالب جدا میشیم، روز قیامت یه قالب دیگه به ما میدن یا یه لباس دیگه تن ما میکنن، و بعد خودش میگه که این دومی که آسان‌تر هم هست، و این بار آسانتر که اول هم قالب می بایست آفرید و هم روح، یعنی اول هر دوتا رو باید خدا خلق میکرد، دفعه دوم دیگه روحش آلردی آماده است، فقط قالب رو منتها بعد خودش متوجهه که این حرف رو در مورد خداوند نمیشه زد، در مورد خدا نمیشه گفت، یه کاری براش آسانتر از کار دیگره. بلافاصله میگه که و از آنجا که حقیقت است صفت انسانی را به عقل الهی راه نیست، که اونجا که دشواری نباشد آسانی هم نبود. میگه از اونجا که راست باشد، یعنی حقیقت رو اگر بخوایم بگیم این است که در مورد خدا کلمه آسان و دشوار رو نمیشه به کار برد، چون وقتی چیزی رو میگیم آسان که در قبال او دشوار هم داشته باشیم، اما برای خداوند هیچ کاری دشوار نیست. در قرآن هم هست که ولا یعوده حفظهما، در آیت الکرسی است، خداوند آسمان و زمین رو نگه میداره، حفظ اونها خستش نمیکنه. خسته مال وقتی است که شما انرژی صرف میکنید، و اگه خیلی خیلی خسته بشید اصلا قالب تهی میکنید، یک چیزی نمونه از آدم. خداوند برای نگهداری اشیا انرژی صرف نمیکنه، اصلا نگهداری او از جنس نگهداری ما نیست، تکیگاه بودن او از نوع دیگری است، قیومیتی که در خداوند هست. به هر حال اینجا چون غزالی کلمه آسان رو به کار میبره، بلافاصله تدارک میکنه، میگه این من بر قیاس امور انسانی دارم اینها رو میگم، بنابراین این اوصاف در عالم ربوبی راه نداره. و شرط اعادت آن نیست که اون قالب که داشته است با وی بدهند. داره جواب اون شبهه آکل و معکول رو میده، همون که عرض کردم شبهه آکل و معکول مشهوره دیگه، که میگن این شعر از ناصر خسرو هم هست، میگه که کودکی را به دشت گرگ درید، زو بخوردن کرکس و دالان. یه بچه رو یه موجود زنده رو یه گرگی پاره پاره میکنه و میخوره و جانورهای دیگه هم از او میخورن. حالا این چنین کس به حشر زنده شود، این آدم، این موجود آخه چی مونده؟ یه تیکش تو بدن اون گرگ رفت، یه کرکس خورده، و چگونه روز قیامت این اجزا دوباره زنده میشه؟ چون خود اون خورنده را هم یکی دیگه خورده، هم شبه یه آکل و معکول. چگونه شما میتونی روز قیامت بگید خداوند از تن کی باید این ذرات رو بکشی بیرون تا بیاره؟ اینو گفتن شبه یه آکل و معکول بهش. و غزالی اینجا جوابشون میگه بله، اون شبهه وقتی صادق است که شما بگید خود اون بدن رو خدا میاره، خود اون بدنی رو که شخص در دنیا داشته. ولی ما که این رو نمیگیم، ما میگیم یه بدنی، یه قالبی رو بهش، نه اون لباسی رو که قبلا میپوشیده، یه لباسی تنش میکنن. خلاصش اینه. و شرط اعادت آن نیست که اون قالب که داشته اسباب دهند، که قالب مرکب است، و اگرچه اسب بدل افتد، یعنی اسب رو عوض کنن، سوار همان باشد. و از کودکی تا پیری بدل افتاده باشد اجزای وی به اجزای قضای دیگر و وی همان بود. میگه در دنیا هم همینطوره، ما بدن اون دائما عوض میشه، اجزا یعنی قضاهای تازه میاد جای سلولهای تازه میاد جای سلولهای گذشته رو میگیره. پس کسانی که این شرط کردند تا بر ایشان اشکالها خواست و از آن جوابهای ضعیف دادند، از آن تکلف مستغنی بودند، که ایشان را گفتند که مردمی، یعنی کسی مردمی را بخورد، همان اجزا اجزای این دیگر شود، از این دو به کدام دهند؟ و همینطور و از این جنس ترهات گویند و جواب تکلیف کنند، این تکلف در جواب کنند، و بدین همه حاجت نیست، چون حقیقت اعادت بدانستی که به همون قالب حاجت نیست. و بعد نکته مهمتری که اضافه میکنه، میگوید که و این اشکال از آن خواست که پنداشتن توی تو و حقیقت تو قالب توست، چون اون به عینه بر جای نباشد آن نه تو باشی، بدین سبب در اشکال افتادن و اصل این سخن به خلل است. اشکال کارشون این بود که میگن خداوند میگوید من تو را روز قیامت میآورم، فکر میکنن تویی ما به بدن ماست، میگن بدن ما که ممکنه 10 جور ملق زده باشه، میگه نه، تویی ما به بدن ما نیست، روح ما را اگه آوردن اون حقیقت ماست. درست در همین دنیا هم همینطوره. مثل اینمونه که مثلا من شما رو با لباستون عوضی گرفته باشم، وقت لباستون رو که عوض کنید بگم شما یک کس دیگری هستید، در حالی که نه، شما همونید، لباس عوض کردید. بدن ما دائما داره عوض میشه، ولی توی ما، شخصیت ما و روح ما سر جاشه و همین سبب ما برقراریم و پایداریم، ولو اینکه این بدن رو از ما بگیرن. به قول مولانا، چون زرخت تن تهی شد این بدن، تر خشک خانه نبود آن من. میتونیم همینجا بیستیم و میتونیم هم قدری فراتر بریم. بد نیست که حالا که داریم میخوانیم این فصل ششم رو هم در معرفت آخرت بخوانیم، چون نکات نیکویست. این نکاتیست که از کسی مثل غزالی باید شنید. خیلی توضیح خوبی راجع به مشاهده بهشت و دوزخ در این دنیا میده. خلاصه سخن ایشان این استش که در این دنیا میتوان بهشت و دوزخ رو دید و پیامبر هم میدید، اما نه با این چشم. و در حقیقت همون عالم رؤیا رو و عالم مثال رو در اینجا برای ما مصور و مجسم میکنه. و نکته های نیکوی دیگری هم میافزاید که میخوانیم. فصل ششم، مشاهده بهشت و دوزخ در این دنیا. همانا که گویی که مذهب مشهور میان فقها و متکلمان آن است که جان آدمی به مرگ معدوم شود، آنگاه وی را باز به وجود آورند، و این به خلاف آن است. پس بدان که هر که از پس سخن دیگران شود نابینا بود، و این کسی گوید که نه از اهل تقلید باشد و نه از اهل بصیرت. میگه بله، بعضی از متکلمان اینطوری میگفتن، و حالا غزالی ادعای مهمی میکنه، اینکه مذهب مشهور متکلمان و فقها این است که اصلا آدم وقتی که مرد میمیره، از کاملا همه چیش معدوم میشه و دوباره زنده میشه. و میگوید که این سخن کسی است که نابینا بود، چون که سخن مقلدانه است. اگر اهل بصیرت بودی بدانستی که مرگ غالب حقیقت آدمی را نیست نکند. اون وقت یه دلیل هم می آورد، برای اینکه دلیل نقلی، برای اینکه روح ما باقی می ماند. چند تا دلیل نقلی در اینجا میاره که قول متکلمین هم این دلیل نقلی رو دیده بودن، جوابش هم داده بودن، ولی ما حالا سخن غزالی رو می شنویم. میگوید که اولا این آیه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ترجمه قشنگی هم کرده غزالی. ما پندارید که اون کسانی که در راه حق کشته شدن ایشان مرده اند، بلکه زنده اند و شادمانند به خلعتها که از حضرت الوهیت یافته اند و بر دوام از آن حضرت روزی خیش می ستانند. این در بهم یرزقون رو اینجوری معنی میکنه. خب درباره شهداست البته، که آیه قرآن میگوید که اونهایی که در راه خدا کشته شدن فکر نکنید مردن، زنده و دارن روزی میخورن. خب این زنده بودن و روزی خوردن کجاست؟ بدنشون که زنده نیست و روزی نمیخورد، پس حتما در یه عالم دیگری زنده. این در مورد سعدا، یعنی نیکبختان، یک دلیل نقلی برای اینکه نیکبختان زنده. اما در حق اشقیا، یعنی بدبختان، روایت دیگری رو میاره. کافران بدر، چون رسول و اصحاب ایشان را بکشتند در بدر، اونها که کشته شدن، یک یک از ایشان را آواز میداد، پیامبر صداشون میزد و ندا میکرد و ایشان کشته در حالی که اونا کشته بودن، و می گفت یا فلان و یا فلان، وعده ها که از حق یافته بودم در قهر دشمنان وی همه را حق یافتم و حق تعالی تحقیق کرد، محقق کرد اون وعده ها که شما را داده بود به عقوبت، پس از مرگ حق یافتید یا نه؟ پیامبر به کشته ها خطاب می کرد، می گفت وعده هایی که خدا به من داده بود من همه را یافتم، وفا کرد. شما هم وعده های حق رو که شما رو گفت عذاب خواهد کرد یافتید یا نه؟ سخن میگفت با کشته ها، جماعتی که با رسول بودند گفتند یا رسول الله، ایشان مشتی مردارند، با ایشان سخن چرا میگویی؟ گفت، یعنی پیامبر گفت، بدان خدای که جان محمد به فرمان وی است که ایشان این سخن را شنواترند از شما، ولی که از جواب عاجزند و از شما بهتر میشنوند، چون شما حواستون هزار جای دیگه است، ولی اونا دیگه فقط روحند و دیگه اشتغالات بدنی ندارند. و هر که تفحص کند از اخبار که در حق مردگان آمده است و آگاه بودن ایشان از اهل ماتم و زیارت و آنچه در این عالم رود، به قطع داند که نیستی ایشان در شرع نیامده است، بلکه این آمده است که صفت بگردد و منزل بگردد، یعنی صفتشون عوض میشه و منزل و خانهشون عوض میشه. ایشون معتقد است و مدعی است که اگر تفحص در اخبار و منقولات شرعی بکنید، خواهید دید که هیچ جا نگفتن که شخص از بین میره، فقط میگن منزل عوض میکنه. و حتی در اخبار از نظر ایشان آمده است که مردگان میبینن کسانی رو که به زیارتشون میرن، کسانی رو که برای اونها عزا میگیرن، مجلس ترحیم میگیرن، با اونها سخن میگن، اینها همه نزد مردگان حاصل است. یعنی گویی که حواسشون کار میکنه، چشمشون، گوششون، ولی از جواب دادن عاجزن، با ما نمیتونن سخن بگن، یعنی این یک طرف است، دو سویه نیست. پس به حقیقت بشناس که به مرگ هرگز هیچ چیز از ذات تو و از خواص صفات تو باطل نشد، ولی که حواس و حرکات و تخیلات تو که به واسطه دماغ و اعضاست باطل شود و تو اونجا بمانی فرد و مجرد همچنان که از اینجا رفته ای، و بدان که اسب بمیرد، اگر سوار جولاهه بود فقیه نگردد، اگر نابینا بود بینا نگردد، و اگر بینا بود نابینا نگردد، بلکه پیاده گردد و بس. یعنی شما که سوار اسبید، وقتی پیاده شدید و اسبتون رفت، شما همونید. اگر بینایید بازم بینا خواهید ماند، اگر نابینایید نابینا خواهید. در واقع اینجا چی داره میگه غزالی؟ همون سخن قرآن رو داره میگه، هر کی در این دنیا نابیناست اونجا هم نابیناست، هر کی اینجا بیناست اونجا هم بیناست. و همین دلیلی که در قرآن هم داریم که از اینجا هر چی میخواد به خودتون ببرید، اونجا همونید که اینجا بودید، فقط تفاوتی که کرده برهنه شدید، لباستون نگره بودن، مرکب رو به قول غزالی از زیر پاتون کشیدن، از ماشین پیادتون کردن، تمام شد، ولی خودتون همونید. فکر نکنید تفاوت میکنه. یه بار شاید برای شما گفتم، من نزد کسی بودم و او احضار روح کرده بود و احضار روح مولانا کرده بود و هرچی، حالا میگفت دیگه، میگفت که مولانا اینجاست. و بعد کسی از او پرسید که از مولانا بپرس که الان محی الدین عربی اونجا چه کار میکنه. اینم گفت و بعد گفت مولانا میگوید که در اینجا هر کسی هر کاری که دو دنیا میکرده داره ادامه میده، و محی الدین عربی هم کلاسی داره نشسته، همون درسای خودش رو به شاگرداش داره میده. حالا اگر اینجوری فکر کنیم، مولانا هم فکر کنم تا حالا 500 میلیون بیت شعر هم اضافه تر گفته از قرن 8 قرن پیش تا حالا. حالا اگر به این ظواهر و به این شکل‌های ساده او رو در نیاریم، حقیقتش اینه، ملکاتی که با ما هستند با ما خواهند بود دیگه. حالا این عوارض و حواشی رو کاری نداریم. ملکانی کسی با حسادت، جان پر از حسادتی از این عالم میره، جان پر از صداقتی میره، یه موجودی که همیشه افسرده است و منقبضه یا منبسطه، اینا باش میمونه واقعا. حالا تا کی میمونه، چگونه، ما زیاد اینا رو نمیدونیم. ولی با مرگ، همطور که غزالی میگه به حرف خیلی خوبی، آدم عوض نمیشه، همونیست که بوده، همونیست که بوده. درست مثل خواب دیگه، شما از خواب که بیدار میشید، خب به قول ایشون اگر شما فقیه بودید جولاهه از خواب بیدار نمیشید، اگر هم جولاهه بودید که فقیه از خواب بیدار نمیشید، همونید. عین این ماجرا در اونجا هم رخ میده. یعنی آدمی به تعبیر دیگه قیامت خودش رو یا بهشت خودش رو، دوزخ خودش رو با خودش میبره از اینجا. یعنی همین وجود رو که ساخته، اگر توش گل کاشته یه باغچه با خودش میبره، اگر در او خار کاشته یک خارزار با خودش میبره. چیزی اینجا عوض نمیشه. نکته نیکویی است. ببینید، بیا خودت رو بشناس، از ذات تو چیزی باطل نمیشه، ولی این حواس و حرکات و تخیلات و این عوارض به اصطلاح مادی، اینا بله زایل میشه. و بدان که اسب بمیرد، وقتی که اسب بمیرد، اگر سوار جولاهه، این بافنده یا خیاط، اگر سوار جولاهه بود فقیه نگردد، اگر نابینا بود بینا نگردد، اگر بینا بود نابینا نگردد، بلکه پیاده گردد و بس. فقط پیاده میشه، هیچ فرق دیگه حاصل نمیشه. و قالب مرکب است، چون اسب و سوار تویی. بعد وقت توضیح میده، میگه اما این پیاده شدن از مرکب در همین جهان و قبل از مرگ هم میتونه رخ بده، به طوری که شما بهشت خودت رو ببینی، قیامت خودت رو ببینی، دوزخ خودت رو ببینی در همین عالم. مرگ که دیگه ناگزیر این اتفاق میفته، ولی این رو بهش میگن موت اختیاری، یعنی این که اصلا پیش از مرگ طبیعی و مرگ اضطراری بمیرن. و بدین سبب است که کسانی که از خود و محسوسات خود غائب شوند و به خود فرو شوند و به ذکر خدای تعالی مشغول و مستغرق شوند، چنان که بدایت راه تصوف است. اولش اینه که تازه آدمی مستغرق چنان بشه در ذات خدا که از خودش غافل بشه، احوال آخرت ایشان را به ذوق مشاهدت بباشد، یعنی مشاهده میکنه که اون روح حیوانی ایشان اگرچه از اعتدال مزاج بنگردیده باشد، لیکن چون تاسیده شود به خواب برود و چون خدری در وی پدید آمده باشد، تا از حقیقت ذات ایشان را به خود هیچ مشغول ندارد، پس حال ایشان به حال مرده نزدیک شود. خلاصه حرف این استش که ما در این روح انسانی ما در این جهان به بدن مشغوله، یعنی داره تدبیر بدن میکنه. درست فکر کنید یه مدیری که، یا حالا مثال ساده تر، یه مادری که تلویزیون روشن میخواد فیلم ببینه، اما بچه هاش هم باید اداره کنه، چند تا بچه جلوش هم غذا اینو بده، لباس اونو درست کنه، فلان، این اصلا نمیرسه فیلمو ببینه، فیلم تموم میشه و این در اون مشغول کودکان خودش. اما اگه این کودکان رو خوابوند، غذاشون رو داد و همه جاشون رو مرتب کرد و اینا رو خواب کرد و اومد، حالا دیگه با فراغت بال فیلم رو تماشا کن. حال ما در طول روز اینطوره و روح ما مدیریت میکنه بدن ما، مدیریت میکنه افکار ما رو. شما فقط فکر رو نگاه کنید که هزار طرف داره میره. حالا اگر همه اینها رو ما چیکار کردیم، تحت کنترل درآوردیم و بلکه موقتا اینا رو خوابوندیم، یعنی این فتیله فکر رو پایین کشیدیم با همین ریاضت هایی که صوفیان میگن که چنان تمرکز، چنان مدیتیشن شما بکنید که این تفرق خاطر از بین بره، تفرق خاطر که نفس شما صد جانب کشیده میشود. گفت به قول مولانا، گفت که نفس را مشغول کردی بر جهات، می نیرزد طره‌ای آن طره ها. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شبی خوش چون سمرقند و دمشق. اتفاقا حالا که کلمه عشق اومد، یکی از فوایدی که صوفیان برای عشق میگفتن همین بود، میگفتن عشق آدمی رو جمع و جور میکنه، شما رو از این خیالها و خواسته های متفرق باز میاره، به یه چیز فقط متوجه میشه، میگید همین اینو که من دوستش دارم اینو به من بدن، من دیگه هیچی از این دنیا نمیخوام. تمام این خاطر مجموع که میگفتن همین بود دیگه، یعنی شما واقعا یه نفر میشید، قبلا 10,000 نفر بودید، 10,000 جا بودید، یک در یه نقطه شما تمرکز پیدا میکنید که اون همون میشه معشوق. یعنی این معجزه عشقینه، عشق الهی که وقتی که 100 مرتبه بالاتره. حالا غزالی همینو میگه، میگه حواستو بخوابون، همه بدن رو بخوابون، نه اینکه بمیران، بخوابون، اونگاه تازه چشم درونی تو باز میشه، اون وقت میتونی بهشتت رو ببینی. پس حال ایشان به حال مرده نزدیکتر بود، یعنی در واقع یه جور مرگ اختیاری. پس اون چه دیگران را به مرگ مکشوف خواهد شد، ایشان را اینجا مکشوف شود، یعنی در این دنیا. اونگاه چون با خویشتن آید و به عالم محسوسات افتد، بیشتر آن باشد که از آن چیزی بر یاد وی نمانده بود، لیکن اثری از آن با وی بمانده باشد. حالا ببینید دو حالت داره، اینا رو خودش تجربه کرده داره برای ما میگه. یکی این استش که شما از اون حالت برمیگردید، باز شبیه این که یه خواب خیلی خوشی دیدید، از خواب بیدار شدید، چیزی از خواب یادتون نمونده، اما حال خوشی دارید. میگیم چه در خواب دیدید یادتون نیست، اما سبکید، راحتید، میخواد پرواز بکنید. یا خواب خیلی بدی دیدید که بیدار میشید چنان منقبضی و عضلاتتون چنان فشرده است که میخواد گریبان خودتون رو چاک بکنید. اثری از اونا با شما مانده است. روح و راحت و شادی و نشاط آن با وی بود. اگر دوزخ بر وی عرضه کرده باشند، کوفتگی و خستگی آن با وی باشد. اگر حالا از اینجا به بعدش این جالبه دیگه، که به بحث وحی ما خیلی نزدیک می شود و من از این آراء غزالی استفاده کردم، و اگر چیزی از آن در ذکر وی بمانده باشد. حالا آمدیم و خواب قدریش یادتون بود، در ذکر شما، در یاد شما مانده باشد، از آن خبر دهد، و اگر خزانه خیال آن چیز را محاکاتی کرده باشد، به مثالی بود که این مثال بهتر در حفظ بمانده باشد که از آن خبر باز دهد. ببینید میگوید که محاکات یعنی ریپرزنتیشن، یعنی بازنمایی، حکایت کردن. میگه اگر چیزی از اون تجربه رؤیایی یا اون تجربه معنوی برای شما باقی مانده باشه، خزانه خیال شما، خزانه خیال یعنی هم حافظه. قدما به چیز حافظه سمعی و بصری مجموعه میگفتن خیال. شما از خزانه خیالتون یه مثالهایی میکشید بیرون، میگید یه چیزی دیدم در زیبایی مثل حوری بود، توجه میکنید، در روشنایی مثل آفتاب بود. نمیتونید بگید که اونی که دیدید نه آفتاب بوده نه حوری بوده، اما غیر از اینم نمیتونید بگید. از خزانه خیالتون یعنی از حافظتون صورتهایی رو که با اون شیء ناگفتنی وصف نکردنی نسبتی دارد و نزدیکی دارد، اونا رو انتخاب میکنید و میگید. خلاصه مطلب این است که بر امر نامحسوس جامعه محسوس میپوشانید، یا به قول قدما میگفتن بر امر معقول جامعه محسوس میپوشونه. چیزی که معقول است، یعنی اصلا لباس نداره و صورت نداره، شما صورت میپوشید، در حقیقت بر بی صورت صورت میپوشونه. خلاصه مطلب اینه. و اونی که بر بی صورت صورت میپوشاند قوه خیال ماست. این همون حرف فارابی است که گفت که قوه خیال پیامبران قوی بود، قوه خیالشون. و این حرف خیلی مهمی است که غزالی چیز فارابی زده، و اولین کسی است که در این زمینه فکر آزمایی کرده و نکته سنجی کرده، و دیگه بعد از اونها هم او رو دنبال کرده. این آقای غزالی کسی است که فارابی رو در مسائل دیگری در علم باری و در معادن تکفیر کرده با. اما اینجا میبینید که در مقام وحی و رؤیت جهان دیگر در همین دنیا و معراج دقیقاً راه او رو میره. میگه شما میرید وارد یه منطقه بی صورت میشید، اما بر میگردید میخواد به من بگی که من در عالم صورم، مجبورید که از صور استفاده کنید. صورت ها رو از کجا میارید؟ از خزانه خیالتون، یعنی از حافظتون، یعنی از اون چیزایی که قبلا با اون برخورد داشتید تو این دنیا، ولی از هیچ جا که اینا رو نمیتونید خلق کنید و بیارید. خلاصه حرفش اینه، میگه به مثالی بود که این مثال بهتر در حفظ بمانده باشد که از آن خبر، چنان که حالا اینم روایت جالبی است، رسول صلی الله علیه در نماز دست فرا یافت، گفتند که پیامبر اینجوری کرد، و گفت خوشه انگور از بهشت بر من عرضه کردند، خواستم تا بدین جهان آورم. دیده بودن دیگران از پیامبر که دستشون اینجوری کردن، پرسیدن آقا این چه دست اینجوری کردی؟ گفت من در حال نماز که از خودم به خود شدم، یک دفعه دیدم یه خوشه انگور بر درختان بهشتیه، میخواستم بکنم بیارم. یعنی تصور میکردم اینجوری در دسترس منه، اینقدر حسی شده بود برای من که الان اینو بکنم بیارم. میگن یه کسی در خواب دیده بود که یه کسی داره بهش 9 تومن میده. در همون خواب چونه زد، گفتش که حالا یه بار 10 تومنش کن دیگه، روندش کن. در همین حال چونه زدن بیدار شد، هیچ چیزی کف دستش نیست، چشماشو هم گذاشت برام 9 تومنو بده. در یه وقتا خواب انقدر حسیه و قویه که آدم واقعا فکر میکنه که در این جهانه. و گمان مبر که حقیقتی که خوشه انگور محاکات آن کرده باشد بدین جهان توان آوردن، بلکه این خود محال بود. ببینید میگه خوشه انگور محاکات از یه چیزی دیگه بود، یعنی اونی که در واقع بود انگور نبود، به چشم پیامبر خوشه انگور آمده بود. حقیقتی که ما نمیدونیم چیه، که خوشه انگور محاکات آن کرده باشد. خوشه انگور حکایت از اون حقیقت میکرد، نه اینکه خود اون حقیقت خوشه انگور باشه. اونو که به این جهان نمیشه آورد، اصلا از جنس این جهان نیست، بلکه این خود محال بود و اگر ممکن بودی بیاوردی، ولی خب ممکن. ولیکن وی را چشم افتاده بود به مشاهده و حقیقت، به مشاهده و حقیقت استحالت این شناختن دراز است و تو را طلب کردن این حاجت نیست. میگه این که چرا ناممکنه دیگه داستانش درازه، تو هم لازم نداری که ما برات بگیم، یه همین مقدار بسه. خب ببینید، حالا باز توضیح بعدی خوبی میده. میگه ببینید، این قصه رو از پیامبر نقل میکنن که ایشون در حال نماز چنین کرد و بعدم چنین گفت. میگه مردم نصیبشون ببینید چقدر فرق میکنه، واقعا درسته دیگه. مثل این میمونه که مثلا این کتاب کیمیای سعادت رو یه کسی میخونه از لحاظ ادبی، فقط ببینه که غزالی لغات رو چگونه به کار برده، جمله سازی ها رو چگونه کرده، ادای معنا. یه کسی میخونه اگه هدایت پیدا کنه، اخلاقش از هر نعمتی در این جهان چند جور میشه ازش استفاده کرد. همون که مولانا گفت کتابو میتونید متکا کنید سرتونم بذارید، ولی خب مقصود از کتاب فن نبود، کتاب برای اون نبود. ببینید میگه در اینجا خیلی مثال جالب میزنه، میگه این قصه رو وقتی شما نقل میکنی یه عده جز متکلمین از اینا که همش بلدن چون و چرا کنن. تفاوت مقامات علما چنین بود که یکی را همگی آن گیرد، یعنی تماما به این فکر فرو میره تا بداند که این خوشه انگور از بهش چه بود و چرا بود که وی بدید و دیگران ندیدند. چطور شد پیغمبر؟ و دیگری را نصیب بیش از این نبود که وی دست به جنباند. پس این ببخشید، اون تا اونجا یکی، دیگری یعنی عالم دیگر. چون میدونید در فقه یه بحثی هست که در نماز چقدر ما اجازه داریم که حرکت بکنیم، کارهای غیر نماز بکنیم. خلاصه رأی فقها این هستش که فعل قلیل رو حق دادید انجام بدید، ولی فعل کثیر نه. اما حالا این که فعل قلیل و کثیر چیه، حالا بترش مثلا شما دکمه لباستون رو ببندید، اینو میگن فعل قلیل. آستینتون رو بالا بزنید، پایین بکشید، یا مثلا فرض کنید اگه بخواید موی سرتون رو شانه کنید، این فعل قلیل. اما این که مثلا لباس از اول لباس تنتون بکنید و فلان، این میشه فعل کثیر. اصلا ببینید چه مثال خوبی میذاره. میگه یه عده فقها از همین قصه پیامبر استفاده کردن که پس دست دراز کردن رو فعل قلیله، نمازو باطل نمیکنه. میگه اینم نصیب اوناست. خوب خوب میبینید، پس الفعل القلیل لا یبطل الصلاة، اینو استفاده کرد، کردار اندک نماز را باطل نکند. اینا مال فقها. و اندر تفصیل این نظر دراز کند. مولای غزالی با فقها ها خیلی بد، خودش فقیه درجه اول بودا. میگه میاد از همین در تفصیل همین مطلب که فعل قلیل نماز رو باطل نمی کنه، دلیلش هم اینه که پیامبر تو نمازشون دستشون رو دراز کرد. بعد میگه بیا و ببین چه طول و تفصیل به این مطلب میده. و پندارت که علم اولین و آخرین خود این باشد، یه دیگه تمام علم همینه. و هر که این بدانست و بدان قناعت نکرد و بدان دیگر مشغول شد، به خود معطل است. این اون فقیه اینجوری فکر میکنه. باور کنید عین این تصور برای من اواخر پیش اومد. در مکه بود، مردم پیش علما رفته بودند و یکی از علما هم به جای اینکه مکه از مسائل دیگه بگه، شروع کرده بود به فقهیات. یه روایت رو خونده بود که در این روایت گفته شده، دو مطلب گفته شده، یکی پشت هم. حالا آیا منظور این بوده که اینو اول باید انجام داد، اونو دوم، یا اونو دوم، یا اینا رو با هم میشه انجام داد؟ کیک چه گفته، کیک چه گفته؟ من واقعا تو فکر اینم شبیه غزالی. خب درس ما از ایشون گرفتیم که سهم این آقا از حج چیه. با معلومه اونجا هم وقتی که میره و این اعمال رو به جا میاره تو همین فکر راست، و به قول غزالی فکر میکنه علم آخری رو اولین همین، در حالی که حج خب واقعا چیزی دیگری بود. پیامبر وقتی که حج رو وضع کرد و مردم رو به این عبادت مهم دعوت کرد، نبودش که اونجا فکر این روایت ها باشن، یا به قول این تا ببینه پیامبر دست دراز کرده بری تو این که حکم فقهی تو این دراره. و بعد حالا خود غزالی، و مقصود آن است که گمان مبری که رسول، اینم نکته خیلی مهمتری است، من در سخنان خودم، نوشتهای خودم آورده بودم که وحی پیامبر فقط سمعی نبود، بصری هم بود، در حالی که همه سخنشون این که این کلام خداست، در حالی که چیزی فراتر از این است وحی. غزالی هم اینجا همین رو میگه، مقصود آن است که گمان مبری که رسول از بهشت خبر باز داد به تقلید و سماع از جبرئیل. پیغمبری که میگفت بهشتی هست، اینطوری نبود که از جبرئیل شنیده باشد که بهشتی هست، اینطوری نیست، که آن معنا نیست خود چون دیگر کارهاش، لیکن رسول بهشت را بدید. این مدنی وحی او این بود، و بهشت در این عالم به حقیقت نتوانی، بلکه وی بدان عالم شد و از این عالم غائب شد، و این یک نوع از معراج وی بود. حالا ببینید معراج پیامبر رو هم داره چیکار میکنه، توضیح میده برای ما. معراج نه اینکه بلند شد و سوار مرگ رفت آسمان، به یه عالم دیگری شد، شبیه همون که در نماز ایستاده بود اما یه عالم دیگری شد، همون که عایشه گفت پیغمبر خوابیده بود اینجا پیش من، ولی معراج رفت. یعنی معراج پیغمبر جسمانی نبود، همین به قول ابن سینا جای دیگه میگه معراج عقلی بود. غزالی هم دقیقاً اینو، بلکه وی بدان عالم شد و از این عالم غائب شد، و این یک نوع از معراج وی بود، لیکن غالب شدن بر دو وجه است، یکی به مردن روح حیوانی و دیگر به تاسیدن، یعنی به خواب رفتن روح حیوانی. اما در این عالم بهشت را نتوان دید که چنان که هفت آسمان و هفت زمین در پوست پسته ای نگنجد، یک ذره از بهشت در این جهان نگنجد، بلکه چنان که حاسه سمع معزول است از آن که صورت آسمان زمین در وی پدید آید، چنان که در چشم همه حواس این جهانی از همه لذات بهشت معزول است و حواس آن جهانی خود دیگر است. میگه همونطور که در این جهان کاری رو که چشم میتونه بکنه گوش نمیتونه بکنه، کاری رو که گوش میتونه بکنه چشم نمیتونه بکنه، به قول مولانا صد هزاران گوش ها گر صف زنند جمله محتاجان چشم روشنند. شما هزاران گوش هم داشته باشید جای یک چشم رو نمیگیره. میگوید که حواس این مادی ما هم نسبت به رؤیت و ادراک اون عالم مثل این مونن که شما از چشم بخوای کار گوش بکنه، از گوش بخوای کار چشم بکنه، اونجا یه حواس دیگری برای خودش داره و حواس آن جهانی خود دیگر است. و به قول مولانا پنج حسی هست، جز این پنج حس آن چو ذره سرخ باشد وین چو مس. سخن به درازا کشید اما ضرورت داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک سوال تو دوستان احسان کردن
ایشون گفتن که به این شکل که شما روح را توصیف کردید آیا مشابهتی با فرضیه فیلسوفان معاصر در زمینه امرجنس دارد؟ میشه فرمی که شما روح را توصیف کردید، و همینطور گفتن که در یکی از دروس گذشته شما مفهوم مشابه ارائه دادید و توضیح انحناء یک دایره بزرگ که به نظر یک خط مستقیم می آید، آیا میشه اینو بیشتر توضیح
بدیم؟ بله، خب نه، سوال نیکویست. معلومه که این دوست ما که سخنان امروز ما رو میشنیده پرونده ما زیر بغلشه. این نکته های پیشین رو هم در ببینید، من اون مثال انحنا که زدم که خیلی هم پابند به او هستم، فقط در مقام تبیین مطلب و تصویر مسئله بود، این که چگونه ما همه روحیم در واقع، یعنی این بدن ما حظی از حقیقت انسانیت ما نداره، به تعبیری که وقتی که بدن رو از ما بگیرن بازم ما همانیم که هستیم، ولی ما در این جهان ماده می نماییم، گویی که همه جسمیم و روح ما پس پرده جسم مخفی است، بلکه روح چندان اهمیتی نداره، تمام عظمت و اهمیت با جسم ماست. مثال من این بود، گفتم که بله چیزی ممکنه چیزی به نظر بیاد از نزدیک، ولی وقتی که از بالا و از ارتفاع نگاه میکنی اون چیز که ابتدا به نظر میامده در یه هویت بزرگتر منحل و مندک بشه. گفتم اگر دایره رو شما ترسیم کنید با شعاع بسیار بزرگی، خب این محیط دایره وقتی که قطعات کوچکیش در نظر بگیرید تقریبا مثل خط مستقیم میمونه، هیچ فرقی نداره، فقط وقتی که به کل دایره احاطه پیدا بکنید از بالا برید این دایره رو ببینید متوجه میشید همون بخشی که به نظر شما مستقیم میمده واقعا منحنی بوده. من کل حرفم این بود که این عالم مثل یه دایره، یه کره بزرگه که از روح ساخته شده، منطق تیکه های کوچیکش رو که میبینید بکنید جسمه، در حالی که این جسم در حقیقت همون روحه، ولی وقتی که جدای از بقیه در نظر گرفته میشه. این هیچ استدلال نیست، فقط توضیح مطلبه که اینو بتونیم یه جور تقریب به ذهن بکنیم و تصویر بکنیم برای خودمون که چگونه میشه. امروز هم اجمالا گفتم که در واقع ما از آگاهی شروع میشیم، ما حتی با آگاهیمون فهم میبریم که بدنی داریم، یعنی ما اول آگاهی برای ما هست، آگاهی از جهان بعد به ما میگه جهانی هست، نه اینکه خود جهان از ابتدا پیش ما پیدا بشه. این خیلی مهمه، آگاهی ما از خودمون به ما میگه ما هستیم. ما که گفتم براتون ما از طریق کاویدن مغزمون که خودمون رو نمیشناسیم، از طریق کاویدن بدنمون هم نمیشناسیم، تازه بدنمون هم رو که نگاه میکنیم باز سنس دیتا یعنی یک داده‌ای حاصل میشه برای ما که از جنس آگاهی است که از اون طریق میفهمیم ما بدنی داریم. این خودشناسی خودآگاهی فوق العاده مهمه، بی جهت نیستش که شیخ شهاب الدین سهروردی میگه که من متحیر بودم در مسائل فلسفی، شبی ارسطو رو خواب دیدم که من چگونه از حیرت بیرون بیام، به من گفت از خودشناسی آغاز کن، هر چه بیشتر سرمایه گذاری کنی روی خودشناسی و اینکه خودت رو چگونه میشناسی، از اینجا میتونی به اصطلاح مقدمه لازم رو کسب کنی برای دیگر شناخت ها. این به تو میگه اصلا وجود یعنی چی، آدمی یعنی چی، روح یعنی چی، جسم یعنی چی. این نکته اول در رابطه با سوال این دوستمون. اما اون که قسمت اول سوالشون که مربوط بود به فیلسوفان معاصر، امرجنس، ببینید نه اینا میگن، البته بحث امرجنس امروز بحث خیلی جدیه مخصوصا در بیولوژی، که همین که موجود وقتی که به یه سطحی از هستی میرسه ناگهان گویی که یه درجه تازه از هستی پیدا میکنه، به طوری که اینش مهمه، به طوری که اون درجه بعدی رو بر پایه اون داشته های قبلی نمیتوان تبیین کرد، یعنی اونا نمیتونن به شما بگن چگونه این پرش حاصل شد به مرتبه بعدی. این رو امرجنس میگن. یه عده‌ای مخالفن، میگن ما امرجنس در عالم نداریم اصلا، و از فیلسوفان و کسانی هستن که میگوین که ما امرجنس داریم. اما اونایی که قائلن که ما امرجنس داریم، مثلا در مورد همین نفس و بدن هم اتفاقا همین رو میگن، میگوین که مایند یک امرجنسیست یا امر امرجنتیست نسبت به بدن. بدن یه جوری میشه که یه دفعه به یه جایی میرسه که آگاهی حاصل میکنه و اوصاف دیگر. اما اونا هم نمیگن این امری که نوپدید، میتوانیم رو بخوانیم نوپدید میشه، از جنس یه جوهر تازه است، حد اکثر میگن یه صفت تازه است که پیدا میشه. اون این چیزی نیست که منظور فیلسوفان رو تأمین بکنه، اونا میخوان بگن یه موجود تازه، یعنی جوهر تازه پدید میاد، نه یک عرض تازه. بنابراین بله روح امرجنته، اما به شرط اینکه این امرجنسی رو به معنای پدید آمدن جوهر تازه بگیریم، نه یک صفت و عرض تازه که قائم باشه به اون ماده قبلی.
من داشتم توضیح میدادم برام این سوال پیش اومد که اگر آقای قضاوی الان بودن که پیوند غرب میدن، شما توضیح دادید که در اون دوران همه چی رو در غرب میدیدن، یعنی در قلب انسان میدیدن، فعال حالا اسمشو میذاشتن اینها، اگر الان بود چی میگفت؟ چون قلب رو میگیرن، قلب هنوز زنده است، نمورده، به یک شخص دیگه پیوند میدن، حتی
خب نه، برای غزالی اتفاقا خیلی مشکلی پدید نمیورد، چون که او روح حیوانی رو متکی به قلب میدونه، بنابراین قلب یه حیوان رو یا انسان رو از اون حس که حیوان است بردارن و به جای قلب کسی دیگری بگذارن، خب اونجا هم روح حیوانی تولید میشه، ولی برای غزالی روح انسانی متکی به قلب نیست، بنابراین میگه این مرکبشه، یعنی این از بین بره و سر جاش باقی میمونه، سوار میمانه، مرکب از بین میره، خیلی مشکلی نداره با این. مشکل وقتیست که تمام حقیقت آدمی رو در قلبش تو مغزش بدونه، اون وقت با تغییر دادن این آیا میتونیم بگیم خود اون شخص باقی میمونه یا اصلا معنی و هویت چی میشه، شخصیت چی میشه، اونا مشکلاتیست که امروز پدید آمده. بسیار خوب، خیلی ممنون.